بسم الله الرحمن الرحیم. معرفت جویان ارجمند، سلام گرم ما را پذیرا باشید. آرزومندیم پیوسته دلهایتان را با نام و یاد خدا قرار و آرام بخشید. 81 برنامه از سلسله مباحث حدیث یار را به خدمتتان عرضه می کنیم. یاران گرامی، در این برنامه به بررسی حدیث 26 از کتاب ارزشمند 40 حدیث امام رحمت الله علیه می پردازیم. مضمون این حدیث در خصوص خواستاران علم و جایگاه و موقعیت ایشان است. امیدواریم فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید. یاران، حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: کسی که راهی را برود که در آن علمی را طلب کند، سلوک دهد خداوند به او راهی در بهشت، و همانا فرشتگان پهن می کنند پرهای خود را برای طالب علم از روی خوشنودی به او، و همانا طلب مغفرت و آمرزش کند برای طالب علم هر کس در آسمان و هر کس در زمین است. حتی ماهی در دریا و فضیلت عالم بر عابد مثل فضیلت ماه است بر دیگر ستارگان در شب بدر. و همانا علما وارثان پیغمبرانند و پیغمبران پول، طلا و نقره به جا نگذاشتند، ولیکن علم را به ارث گذاشتند. پس کسی که اخذ کرد از آن حظ بسیاری برد. شنوندگان محترم، در این لحظه سخنان کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام مهندسی را می شنویم که در شرح و تفسیر حدیث 26 از کتاب 40 حدیث حضرت امام قدس سره الشریف ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 26 حدیثی که امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب ارزشمند شرح 40 حدیث عنوان فرمودن، حدیثی است در ارتباط با مسئله طالب علم و خواهان علم و جایگاه و موقعیتی که طالبان علم و کسانی که در راه خدا به طلب علم مشغول هستند رو بیان فرمود. این حدیث شریف رو امام صادق علیه السلام از قول رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرموده که رسول اکرم فرمود: من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله بهی طریقا الى الجنه. کسی که در راه طلب علم حرکت کند، خدای متعال او رو به راه بهشت راهنمایی خواهد کرد. و ان الملائکه لتزع اجنحتها لطالب العلم رزن به، فرشتگان بالهای خودشون رو برای طالبان علم به لحاظ رضایتی که دارن گسترده می کنند. و انه یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض حتی الحوت فی البحر. برای طالبان علم تمام کسانی که در آسمان و همه اون کسانی که در زمین حتی ماهی در دریا استغفار می کنند و طلب مغفرت می کنند از خدای متعال. و فضل العالم علی العابد که فضل القمر علی سایر النجوم لیلة البدر، برتری عالم نسبت به عابد مثل برتری ماه هست بر تمام ستارگان در شب بدر. و ان العلماء ورثه الانبیاء، دانشمندان علما وارثان انبیاء هستند. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ به الذن وافر. انبیاء درهم و دینار رو به ارث نمیگذارن، اون چرا که انبیاء به ارث میگذارن علم و معرفت هست. کسی که علم و معرفت رو از اونها اخذ بکند حظ وافر و بهره زیادی رو برده است. در این حدیث شریف به 6 مطلب اشاره فرمود. مطلب اول این که طالب علم در حقیقت راهی به طرف بهشت داره و با این حرکتی که داره انجام میده و طلب علم میکنه در واقع به طرف بهشت در حرکت هست. مطلب دوم این که ملائکه بالهای خودشون رو برای طالب علم بر اساس رضایتی که دارن میگسترانند. و مطلب سوم این که تمام موجودات عالم، تمام آسمانی ها، تمام زمینی ها، حتی ماهی در دل دریا برای طالب علم و عالم طلب مغفرت میکنه از خدای متعال. و چهارمین مطلب اشاره به فضیلت عالم هست و فضل عالم بر عابد. و نکته پنجم این که علما وارث انبیا هستند، ارث از انبیا میبرند. و نکته ششم این که انبیا درهم و دیناری رو به ارث نمیگذارند و اون چه که از انبیا به ارث میشود برد مسئله علم و معرفت هست. این 6 مطلبی است که در این حدیث شریف به این 6 مطلب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرداختن. اما در شرح این 6 نکته، نکته اول که عرض کردیم، حضرت فرمود طالب علم در واقع سلوکش و حرکتش به طرف بهشت هست. این رو باید در مقدمه توجه داشته باشیم که به طور کلی علم و علوم به دو قسم تقسیم می‌شوند. یک دسته علوم دنیایی هستند و یک دسته علوم اخروی. علوم دنیایی اصطلاحاً به اون علومی گفته می‌شود که مقصد و غایتی که در اون علم دنبال می‌شود رسیدن به غایات دنیویه و مقاصد دنیویه است. و علوم اخروی اون علومی هست که غرض در این علوم و مقصد در این علوم رسیدن به مقامات و درجات ملکوتیه و مدارج اخروی. قبلا بعض شما عزیزان رسید و اشاره شد در مباحث گذشته که این علوم، این تقسیم بندی برمیگردد به نیت و قصد. ممکنه یک علمی به صورت ظاهر جنبه دنیوی داشته باشد، اما عالم اون علم و متعلم اون علم اگر مبنای کارش رو بر اساس رسیدن به مدارج باطنی و تقویت جنبه های روحانی نفس انجام بده، این علم بلو صورتاً از نظر ظاهر جنبه دنیوی دارد، اما در واقع برمی گردد به حالت علومی که مربوط به آخرت می شود. اما در هر حال اون چه که در این روایت شریف مورد بحث قرار می گیرد که فرمود کسی که طالب علم است سلوکش و حرکتش به طرف بهشت هست، مقصود این است که اون علمی که بالاخره به یک شکل جنبه اخروی پیدا بکنه، ولو عرض کردیم به نیت عالم مربوط باشد که این علم رو در راه تعالی جنبه های روحانیت نفس قرار بده و به ابعاد ملکوتی او توجه کنه. مطلب دیگری که از بحث‌های قبل روشن شد این که به طور کلی این علوم اخروی از سه حال خارج نیست. یا علومی است که مربوط به جنبه‌های باطن نفس ما هست، جنبه‌های تجرد عقل ما هست، که معلومی است که در دائره معارف هست، آگاهی به مبدأ، معاد، کیفیت خلقت پروردگار، علم به نبوت انبیا، ملائکه و بالاخره این قبیل علوم که مربوط به سر وجود ما و باطن وجود ما هست، این یک دسته از علوم بود. و یک دسته از علومی که مربوط به صفات ما و تنظیم و تعدیل و تکمیل جنبه های اخلاقی ما بود. و دسته سوم از علومی که مربوط به آخرت هست، مسائلی که مربوط به جنبه های عبودیت و جنبه های ظاهری ما، مثل مسئله نماز، روزه، عباداتی که به طور کلی تمام مسائلی که در فقه شریعت مقدسی اسلامی مورد بحث قرار میگیره. این سه علم که هر کدامش برای تقویت نفس ما مؤثر هست در جنبه های مختلف و گوناگون، به این معناست که نفس انسانی یک حالت سادگی و سازجی و بی‌نقشی رو داره. این علوم و معارف هست که نقش زیبا رو میتونه در عرصه نفس انسانی و روح و جان انسانی ترسیم بکنه. اگر نفسی در جنبه علوم و معارف نسبت به مبدأ و معاد و این گونه مسائلی که به تعبیر قرآن فرمود یؤمنون بالغیب، که ایمان به غیب هست، اگر به دنبال سر اینها حرکت نکند، نمیتواند اون جنبه های باطن وجودش رو تکمیل کنه و نقوش زیبایی رو از معارف در خودش ترسیم بکنه. چمان که در جنبه های اخلاقی این چنین هست، اگر کسی به دنبال اصلاح اخلاق بر نیاد، اگر صفات در مقام تعدیلش بر نیاد و اون صراط مستقیم و راه راستی که باید در بخش شخصیت صفاتی و اخلاقی داشته باشیم دنبال نکنیم، نفس در این مرحله نمیتونه از شکل زیبایی برخوردار باشه. و همینطور در جنبه های ظاهر، اگر قیام به سنن الهی نکنیم، اگر عمل به وظیفه وظائف شرعیمون رو کوتاهی بکنیم، در جنبه اعمال باز نفس ما نمیتونه زیبایی خاصی به خودش رو پیدا بکنه. بر همین اساس عرض کردیم که بهشت ها هم سه بهشت است: بهشت ذات و جنت صفات و بهشت اعمال. این سه بهشت در واقع برمیگردد به اون سه بعد وجودی انسان و سه مظهر و مجلایی از نفس، جنبه ظاهر و جنبه که اعمال تعبیر کردیم، رفتار و جنبه صفات و اخلاق ما و جنبه های عقاید ما و بینش ما نسبت به مبدأ و معاد و غیب عالم. در واقع این سه لایه هست که اگر در این سه علوم قرار بگیره و به عبارتی این سه علوم رو ما به کار بگیریم، و همه اینها هم باید توجه داشته باشیم که جنبه های عملی داره، ولو اون مسائل معارفی باشد باز ریشه عملی دارد. لکن عمل بر دو قسم هست: گاهی عمل صورت ظاهری دارد و گاهی صورت باطنی دارد. رفتارهای ظاهری اعمال ظاهری هست، مسائل باطن هم جنبه عملی دارد، اما اعمال قلبی و یا به تعبیر اعمال جوانهی. در واقع این بهشت‌ها رو همین سه لایه وجود ما اگر در مسیرهای درست خودش قرار بگیره و تغذیه‌های مناسب رو بر اساس این علوم سگانه‌ای که عرض کردیم دنبال کنیم، این بهشت‌ها برای انسان حاصل میشه. پس در واقع کسی که به دنبال طلب علم حرکت می‌کند، در واقع داره طریقش و راهش راه بهشت رو دنبال می‌کنه. در واقع در وجود خودش داره بهشت آفرینی میکنه. در عرصه اعمال، عمل به شریعت مقدسی اسلام و به فقه اسلامی، در واقع جنت اعمال رو داره میسازه. و در جنبه صفات، تلاش و ریاضت و کوشش برای تعدیل صفات نفسانی و از بین بردن رذایل اخلاقی، در واقع جنت صفات رو داره درست میکنه. و آگاهی به غیب عالم، علم به مبدأ و معاد عالم، علم به ملائکه، انبیا، کتب، رسول، وحی و امثال اینها، در واقع داره جنت ذات رو درست میکنه. پس سلوک طالب علم و راه و روشی که طالب علم داره دنبال میکنه، بالاخره در این عرصه های گوناگون وجودش داره بهشت آفرینی میکنه. لذا رسول اکرم فرمود که کسی که راه علم رو دنبال بکند، برای طلب علم حرکت بکند، سلک الله بهی الی الجنه، خدای متعال او رو داره به طرف بهشت میبره. این یک مطلب. که پس سلوک علمی در واقع سلوک به بهشت هست. این نقطه‌ای که بد نیست بهش اشاره کنیم، کمان که امام رضوان الله تعالی علیه در شرح این حدیث شریف اشاره فرمودن، این است که در ارتباط با سلوک علمی خداوند سلوک رو به عبد نسبت داد. فرمود بر این که من سلک طریقا یطلب فیه علمن، سلوک رو به سالک نسبت داد. اما در ارتباط مسئله راه بهش فرمود سلک الله بهی طریقا الالجنه، خداوند او رو به بهش میبرد. سلوک علمی رو به عالم و به سالک نسبت داد، اما سلوک به بهش رو به خودش نسبت داد. نکته بحث این است که در اون جاهایی که جنبه وحدت غلبه کند به خدا منصوب میشود، و اونجایی که جنبه کثرت باشد به مظاهر نسبت داده میشود. گرچه به یک نگاه میتونیم همه رو به عبد نسبت بدیم، کما اینکه در قرآن فرمود که و وجدوا ما عملوا حاضرا، یعنی نتیجه اعمالشون رو خودشون مییابند که در محضرش هستن و در حضورشون هست، که اینجا نسبت به سالکان داد، ولو نتیجه عمل هست، ولو بهشت هست، اما نسبت داد که و وجدوا، اینها مییابند اونچه را که عمل کردن حاضر در پیشگاه خودشون. و یا فرمود و من فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی نسبت داد که نتیجه اعمال رو خود این سالک سبیل مشاهده میکنه. خب به این بیان میتونیم همه رو به سالک نسبت بدیم، و به بیان دیگری میتونیم همه رو به خدا متعال نسبت بدیم، کما اینکه فرمود قل کل من عند الله، همه چیز نزد خداست، که این به اعتبارات گوناگون انتصاب داده می شود، یا به عبد و یا به خدای متعال. به اعتبار اینکه تمام مظاهر فانی در ظاهر هستند و مظهر از خودش استقلال وجودی ندارد، از این جهت هست که همه رو به خدا نسبت می دهیم، قل کل من عند الله. اما از اون جهت که اینها در مرحله مظهریت دارای احکامی هستند، و هر موجودی در هر مرتبه و مرحله‌ای که هست می تونه حکمی به اون نسبت داده بشود، از این جهت میتونیم احکام رو نسبت به خود مظاهر و سالکان بدیم. نکته بعدی که در این حدیث شریف عنوان شد این است که فرشتگان بالهای خودشون رو برای طالب علم میگسترانند به لحاظ رضایتی که به طلب علم و نسبت به طالب داره. بحث ملائکه و ملکوت عالم بحث بسیار مفصل و عمیق و گسترده و پیچیده است. اجمالا این رو میدونیم که وقتی گفته میشود ملکوت عالم و ملائکه، اشاره به مقام باطن این عالم داره. ملائکه موجوداتی هستند قدرتمند، مظاهری هستند قدرتمند که در نظام عالم بإذن الله تبارک و تعالی عمل می کنن. البته این مظاهر و این ملائکه هم اصناف و مراتب گوناگونی رو دارن که عقل بشری قادر به این معنا نیست که بتونه به تمام اصناف و تمام حقیقت این ملائکه پی ببرد. به تعبیر بو علی سینا در کتاب الاشارات و تنبیهاتش در مسئله جبروت عالم و اثبات عقول عالم که وارد می شود، در اونجا تعبیری دارد که اگر ما میگیم عقل اول، عقل دوم تا عقل دهم رو اثبات می کنیم، این نه به معنای حصر عالم جبروت و عالم عقول در این عقولی است که ما عنوان می کنیم. ما میگیم باید عالم عقولی باشد، عالم مجرداتی باشند، و این حد اقلی است که ما به وسیله دلیل عقل میتونیم او رو اثبات بکنیم. اما اینکه گستردگی و عمق کنه وجودی اون عالم چقدر و چجور هست، اون رو عقل بشری توان این رو ندارد که بتونه به تمام حقیقت اون عوالم پی ببرد. لذا قرآن کریم فرمود و ما یعلم جنود ربک الا هو، جنود پروردگارت رو و لشکریان الهی رو فقط او علم دارد، حقیقت اونها رو او آگاه هست که چه عالمی است اون ملکوت عالم، جبروت عالم چه عالمی است و چه وسعتی، چه گستردگی دارد و چقدر موجودات در اونجا وجود دارند. ما یعلم جنود ربک الا هو، جز خدای متعال کسی علم به اون حقایق ندارد و جز اون کسانی که خداوند این علم رو به اونها عنایت فرموده باشد مثل حقیقت معصومین سلام الله علیه مجمعین کسی یارای این که بتواند به اون حقایق علم پیدا بکند رو ندارد. عقل بشری کجا میتواند احاطه پیدا بکند به اون حقایقی که اون حقایق بر بشر و عقل بشر محیطند و انسان و عقل انسان و فکر انسان و همه اینها محاطه در اون حقایق مرسله و حقایق کلیه الهیه هستند. اما به حسب اون چیزی که از آیات و روایات برمیاد که خود خدای متعال و ائمه علیهم السلام گزارش از اون واقعیت‌های ملکوتی و جبروتی فرمودن، این است که ملائکه و فرشتگان اصناف و دستجات مختلفی هستند. یک دسته از این ملائکه ملائکه مهیمینند، یعنی اون ملائکه‌ای که عزت و عظمت و جلال پروردگار اونچنون هیمانی رو در اونها ایجاد کرده که اینها محو حق متعال هستند و به حسب بعضی از روایات هیچ علمی ندارند به اینکه خداوند عالمی و آدمی آفریده باشد. حتی در بعضی از تعبیرات دارد که علم به خودشون هم ندارند، یعنی اونچنون به حسب وجودی خودباختگی در مقابل جلال حق پیدا کردن و هیمان زده هستند که هیچ توجهی به غیر حق ندارند، که اینها را اصطلاحاً ملائکه مهیمین میگن. و بعضی از اهل معرفت در این سوره شریفه که در ابتدا فرمود نون و القلم و ما یسترون، این نون رو یک ترسیم مادی و یک شکل سوری از همون ملائکه مهیمین معرفی کردن، چرا که ملاحظه می‌فرمایید در نوشتن نون یک خط دایره مانند هست و یک نقطه در وسط، یعنی اشاره به این است که تمام این نقاط این دایره متمرکز و متوجه اون نقطه مرکزی نون هستند، که این رو تطبیق کردن در مقام تعبیل که در حقیقت این اکسیس و یک تنزل مادی است به صورت نقشی از نقش وجودی ملائکه مهیمین، که چطور این دایره تمام به نقطه مرکزی صورت ظاهر در نون توجه دارد، وجود ملائکه مهیمین هم این چنین هیمان زده ذات اقدس اله هستند و تمام توجه اونها فقط به خدای متعال محو در وجود او هستند و هیچ علمی به خودشون و یا به دیگر موجودات ندارند. دسته دیگری از ملائکه مقرب درگاه خدای متعال و ساکنان جبروت اعلا هستند، که اینها هم دارای انواع کثیری هستند که به تدبیر عالم به اذن الله و اراده الهی مشغول هستند. دسته دیگر از ملائکه عالم ملکوت اعلا و جنات عالیه هستند که با اصناف مختلفشون. طایفه دیگری از این ملائکه مربوط به عالم برزخ و مثال هستند. دسته دیگری از این ملائکه موکل در عالم طبیعت و ملک هستند که برای اونچه که در این عالم ماده می‌گذرد و حسب اونچه که در روایات ما وارد شده است اینها موکلن، موکل باد، موکل باران، زمین، آسمان، یعنی اونچه که در عالم ملک می‌گذرد به پشتوانه ملکوت انجام می‌گیره و الا ملک من حیث هو و ملک این عالم ماده و این ظاهر من حیث هو و ظاهر که نمیتونه حرکتی داشته باشه. این همه حرکت ها، این همه زیبایی ها، این همه نظم ها، این همه مسائلی که ما در این صورت عالم میبینیم و در ملک عالم میبینیم بی پشتوانه ملکوت معنا نداره. کما اینکه در ارتباط با مسئله جسم خود ما، اگر منهای مسئله جان باشد، شما یک مرده رو ببینید، یک مرده از اون جهت که مرده است چه حرکتی میتونه از او صادر بشود، اما این که میبینید در یک انسان از دیدن، از شنیدن، از گفتن، از راه رفتن، فکر کردن و همه اون مسائلی که از وجود یک انسان زنده سر میزند، این در واقع به پشتوانه جنبه ملکوتی این انسان هست. اگر یک نیروی مافوق مسئله جسم نبود، چگونه جسم حرکت‌های ارادی انجام میده. مگر این بدن منهای جان و منهای روح و منهای ملکوت میتواند حرکت ارادی انجام بده؟ اینها تمام مباحثی است که در بحث‌های عقلی و فلسفی ما کاملا به اثبات رسیده. علاقمندانی که میخوان میتونن به مباحث فلسفه مراجعه کنن در اثبات این گونه مسائل. اینجور نیست که اینها صرفا یک ادعاهایی باشد بیدلیل. تمام اینها مستدل هست، تمام اینها مبرهن هست که در جای خودش استدلال برهانهای قوی و محکمی رو اقامه کردن. در هر صورت اون چی که در این عالم ماده میگذرد به اراده ملکوت داره انجام میگیره و اینها هم ملائکه موکلی رو دارن. این که در این حدیث شریف سخن از مسئله بال ملائکه مطرح شد و اجنحه ملائکه، ملائکه این گونه نیست که همشون دارای قیافه‌ای و شکلی و بالی و امثال اینهایی داشته باشن. ملائکه عالم جبروت و سکان عالم جبروت که مجرد محض هستن، اینها هیچ گونه مادیت و عوارض مادی رو ندارن. شکل و مقدار و اندازه و طعم و مزه و امثال این گونه مسائل، اینها مربوط به امور مادی هست. عقول یعنی موجودات مجردی تامه که ذاتن و فعلا مجرد هستن، یعنی به حسب ذات تجرد دارن و به حسب جنبه های فعلی و کار کرد هم تجرد دارن و هیچ گونه تعلقی که نیاز به ماده در اونها بخواد باشد نه در ذاتشون و نه در کار کردشون و عملشون وجود ندارن، نتیجتاً از اعراض و عوارض ماده هم اینها بری هستن، مجرد محضن. مجرد محض یعنی ماده ندارد و اعراض و حالات و عوارض ماده رو هم ندارد. بنابراین این گونه نیست که همه ملائکه رو بخون براشون تصویری و شکلی رو و شمائلی رو از نظر صورت ظاهر بخون براشون قائل باشیم. اونها مجرد هستن از ماده ذاتن و فعلا هیچ گونه عارضه مادی برای اونها نیست. اما اگر سخن از مسئله شکل و قیافه ملائکه مطرح می شود در روایات ما، مسئله و یا در قرآن که فرمود که و صافات صفا و یا و اولی اجنحت مثنا و ثلاث و ربا که صحبت از مسئله بالها و امثال اینها هست، اینها تمثل ملکوت عالم هست، یعنی ملائکه عالم مثال. عالم مثال اجمالا عرض کنم خدمت شما عزیزان که اصطلاحا به عالمی گفته می شود که ماده ندارد اما اعراض ماده رو دارد، از شکل، از مقدار، از طعم و بعضی از این عوارض ماده در عالم مثال وجود دارد. مثل اون چیزی که شما الان تصور میکنید از یک قیافه مثلا درخت، وقتی شما تصور میکنید اون درخت خارجی هم ماده دارد و هم اعراض ماده رو از کم و کیف و وضع و مقدار و این قبیل مسائل رو درخت بیرونی دارد. اما اون درخت متصور شما، اون درختی رو که شما تصور کردید، این درخت صورت اون چی که در ذهن شما هست رو دارید میبینید که تا چشمتون رو ببندید و قیافه اون درخت در نظر بگیرید، میبینید از رنگش، از مقدارش، از قیافش، شکلش، همه اینها رو در ذهنیت خودتون میبینید، در خیال خودتون و در قوه مثال خودتون اینها رو میبینید، اما ماده ندارد. اون درخت بیرونی است که علاوه بر این اعراض این قیافه ها ماده هم دارد. حالا این مثالی که من درس کردم در ارتباط با خیال مقید بود و مثال مقید بود، یعنی اون مثالی که مربوط به وجود خود ما ها هست، اون خیالی که مربوط به وجود خود ما ها هست، متصل به نفس ما هست و یکی از قوای نفسانی ما هست. ما این صور خیالیه رو، این صوری که به تعبیر دیگر صور برزخی هم گفته می شود، برزخ یعنی میانه دو چیز، فاصله بین دو چیز، یعنی نه مجرد محض است که هیچ گونه مادیت و عوارض مادی رو نداشته باشد و نه مادی محض است که ماده داشته باشد و اعراض ماده. برزخ بین این دوتا هست، فاصله بین این دوتا هست، تجرد دارد از ماده اما از اعراض ماده تجرد ندارد. بنابراین میانه بین مادی محض و تجرد محض خواهد بود. همین مسئله در قوه خیال ما هم وجود دارد، اما اون چی که الان مورد بحث هست از ملائکه در عالم خیال مطلق و مثال مطلق هست که اون دیگه ربطی به مسئله نفس و نفسانیت ما ندارد. اون دیگه قوی از قوای نفس ما نیست، بلکه یک عالم هست، یک عالم هست بین عالم ماده و بین عالم مجرد محض، نه از نظر مکانی بلکه از نظر مکانتی، یعنی از نظر حقیقت وجودی و از نظر رتبت وجودی عالمی است که مجرد محض نیست و مادی مثل این عالم طبیعت و ملک هم نیست، بلکه مجرد از ماده هست اما اعراض مادی رو دارد. لذا وقتی که سخن از مسئله قیافه و شکل ملائکه می شود، این نظر به ملائکه عالم جبروت و سکان عالم ملکوت اعلا ندارد. اونها عرض کردیم مجرد هستند، ذاتن فعلا از تمامی عوارض ماده مجردند. اگر سخن از شکل و قیافه برای ملائکه می شود، این مربوط است به ملائکه عالم مثال، چرا که در اونجا عرض کردیم قیافه و شکل مطرح هست. علاوه بر این مسئله ممکن است که ملائکه برای انسان هم تمثل پیدا بکنند، یعنی به لحاظ احاطه وجودیه‌ای که ملکوت عالم و ملائکه و جبروت دارند، می توانند در مراحل پایین تر از خودشون، یعنی در عوالم پایین تر، اینها تمثل پیدا بکنند، اخذ مثال بکنند و به یک شکل و قیافه در بیان. به عنوان مثال اون چی که در قرآن در ارتباط با حضرت مریم سلام الله علیها مطرح شد که خدای متعال می فرماد که ما روحمون رو فرستادیم، ملکمون رو فرستادیم، جبرئیل رو فرستادیم، فتمثل لها بشرن سویا، یعنی این فرشته تمثل پیدا کرد لها، فتمثل لها، برای حضرت مریم این تمثل حاصل شد، یعنی در قوه مثال حضرت مریم به صورت یک بشر سوی و مستوی القامه جناب فرشته در خود نمایی میکنند. این گونه نیست که اگر یک انسان سلیم الحسی، انسانی که چشمش سالم هست، در کنار حضرت مریم ایستاده بود، او هم حضرت جبرئیل رو به صورت یک انسان مستوی القامه میدید. فتمثل لها، این تمثل برای حضرت مریم واقع شد. روی این لام لها باید دقت کرد، فتمثل لها بشرن سویان. و اگر در روایات دارد که جبرئیل بعضاً به صورت یک انسانی دهی کلبی رضیع پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیده می شد که رسول اکرم او رو به اون صورت می دید، باز به همین بیان باید توجیه و تعبیر و تفسیر بشود. یعنی اگر هم در روایات داریم که غیر از رسول اکرم بعضی از مسلمان ها هم می دیدن، اون هم نه به خاطر این بود که مثلا جبرئیل به صورت مادی و به صورت واقعا یک انسان در اومده و توی کوچه بازار مدینه داره حرکت میکنه، اینطور نیست. حالا انشالله این بحث رو در جلسه آینده دنبال میکنیم که این که ملائکه به صورت بالهای گسترده در زیر پای طالب علم هست، این اشاره به چه مطلبی هست، که انشالله در جلسه آینده به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد رسید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا فتاح يا كريم يا وهاب يا عليم يا رزاق يا حليم يا منان يا عظيم يا رزاق يا حليم يا من
دوستان معرفت جو، خواستاران علم و معرفت و متوجهان به حق و حقیقت و سالکان طریق رضای الهی از اولاد روحانی آدم صفی سلام الله علیه هستند که مسجود ملائک و مطاع تمام دایره وجود بود و جمیع ملائکه خداوند عنایت به او دارند و به تأیید و تربیت او مأمورند. و چون این ملکی ملکوتی شده و این عرضی سمایی شده قدم به بالهای فرشتگان گذاشته است که اگر چشم بصیرت ملکوتی و مثالی باز شود می‌بیند که بر بالهای فرشتگان قرار گرفته و با تأییدات آنها طی طریق می‌نماید، این در خصوص آنهایی است که از ملک سفر به ملکوت کردند، گرچه باز در طریق هستند. پس معلوم شد که اول قدم الالله و الی مرضاته قدم به دوش ملائکه و جلوس بر بالهای آنان است.
گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی، جلوه خدا بینی، رمز آسمان ها
عزیزان فرهیخته. این بود 81مین قسمت از مجموعه برنامه حدیث یار با کارشناسی حجت الاسلام مهندسی که در شرح و تفسیر حدیث 26 از کتاب ارزشمند 40 حدیث امام قدس سره الشریف با موضوع جایگاه خواستاران علم به خدمتتان عرضه شد. با امید به اینکه این برنامه مورد پسند و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد و با آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه شما بزرگواران، تا برنامه دیگر که باز در خدمت شما خوبان باشیم، همگیتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
بی حد و انداز شود این سخن تازه بگو، تا دو جهان تازه شود، با رحد از هر دو جهان بی حد و انداز شود، این سخن تازه بگو، تا دو جهان تازه شود، با رحد از بی حد و انداز شود، این سخن تازه بگو، تا دو جهان تازه شود، وا رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شود.